آوای تیوال. تئاتر.
همراهان گرامی آوای تیوال، درود بر شما.
دوستان نازنین سلام.
نمایش فهرست
و گفتگو با کارگردان این اثر
رضا ثروتی.
منم سلام میکنم خدمت شما و کاربرای دوست داشتنی سایت تیوال.
جناب آقای ثروتی عزیز، در ابتدا و مقدمه میخواستم از انتخابتون و نمایش فهرست پرسم، نمایشی که از نمایشنامه نویس لهستانی تادئوش روژویچ هستش، علاوه بر اینکه نویسنده هستش شاعر هستش. شما از متن ایشون یک برداشت آزاد داشتید. به شما هم اهالی تئاتر میگن شاعر صحنه. چقدر این موضوعات در شاعرانگی این نمایش تاثیر گذاشته؟
از اونجایی که من فکر میکنم که ما در تکست روژویچ فقط و تنها فقط یک موقعیت دراماتیک رو خارج کردیم، یعنی موقعیتی که قهرمانی در تخت خواب خودش قرار گرفته و گویی که در پیاده روی این تخت خواب قرار داره و آدم‌های متفاوتی مدام در حال عبور مرور هستن از برابر اون و اون با اونها بعضن دیالوگی برقرار میکنه و بعضن نمیکنه. خب روژویچ در تکست نمایشی خودش دغدغه انسان بعد از جنگ جهانی دوم رو پی میگیره که خب ما این رو در اثر خودمون نداریم و اگر هم تکه هایی از اون وجود داشته باشه خیلی کم رنگه و تمها و دغدغه های دیگری رو داریم پیگیری میکنیم در برداشت آزاد خودمون از اثر روژویچ. اما میتونم بگم که از اون متن اون موقعیت رو نگه داشتیم، یعنی تخت خوابی که آدم های زیادی در رفت و آمدن، اما آدم های ما تبدیل به آدم های مرده ای شدن که در حقیقت مردگان قهرمان اصلی ما هستن که یک رهبر ارکستره و او میخواد قطعه ای رو برای مرده های خودش بسازه و در اثر مواجهه با اونها دوست داره تداعی هایی رو پیدا بکنه که موسیقی اونها رو دریافت بکنه، اما هرچه بیشتر در اونها تأمل میکنه و بیشتر با اونها مواجه میشه افسرده تر و منزوی تر میشه و باعث میشه که هیچ وقت نتونه اون قطعه رو بسازه.
روژویچ یک نمایشنامه دیگه هم داره که در ایران ترجمه شده، شهادت یا یک کمی آسایش داریم. آیا اون هم مثل همین نمایشنامه همچین فضا سازی داره یا شما دنبال اون تم موسیقیایی بودید که رفتید سراغ فهرست؟
ببینید، این تم موسیقیایی به هیچ وجه در متن روژویچ وجود نداره، یعنی روژویچ تکسی رو نوشته که در حقیقت کلاژیست از مواجهه قهرمان با آدم‌های متفاوتی که در زندگی روزمره‌اش با اونها ارتباط داشته و اونجا موسیقی محلی از اعراب نداره. اون چه که باعث میشه که موسیقی در فضای کار ما دیده بشه و رؤیت بشه یک گزاره است که از پیدا کردن اون گزاره کلن متن روژویچ یک تغییر 180 درجه ای کرد و تبدیل شد به قصه ای راجع به یک رهبر ارکستر. اون گزاره هم گزاره ای بود که نزدیک به سال تحویل به ذهن من رسید، از پس افسردگی 5 ماهه از مرگ یکی از نزدیکترین دوستانم مجید بهرامی، که گزاره این بود که وقتی آدم ها میمیرن صداهاشون کجا میره و از اونجا که صدا تنها متریال و عنصریه که باقی میمونه و نمیمیره و در فضا هست، مرگ ماهیت خودش رو برای من تغییر داد و تبدیل به یک امر زیبا شد و امر زیبا هم فکر میکنم مهمترین مدیوم و مهمترین آرتی که میتونه این امر زیبا رو رقم بزنه موسیقیه و از اونجا کلن ما از متن روژویچ فاصله گرفتیم و فقط موقعیت تخت خواب رو نگه داشتیم.
جام ثروتی، همونطور که گفتین بر اساس در حقیقت یک برداشتی، یک اقتباسی، یک گرته برداری از متن نمایشنامه اصلی بوده. سوال من اینه، اون گزاره‌ای که گفتین چرا ما باید داستانمون رو به جای اینکه سرراست به مخاطب ارائه بدیم، داستانمون رو سعی کنیم با نشانه ها و المان ها و نامفهوم تر از سرراستگویی در اصل به مخاطبمون نشون بدیم، چه اصراری وجود داره در آثاری مثلا از جمله مثلا در وایتسک هم بعضی ها این نقد رو مطرح میکردن که ما چرا نباید در قالب نمایشی که دارای قاب‌های درستیه، دکوپاژ درست، ریتم درستی هست، مشخصه که بازیگرها دارن واقعا کار سختی انجام میدن، معلومه که کار کارگردانی داره و کار طراحی داره، چرا در داستان گفتن ما باید گنگتر عمل کنیم؟
ببینید، راجب اون متن قبلی که بهش اشاره کردیم، یعنی متن وایتسک گورگ بوشنر، این گزاره‌ای که گفتیم صدق نمی‌کنه، به خاطر اینکه تکسی که از متن بوشنر باقی مونده یک سری کاغذ پاره هایی هست که بعداً مفسرین اومدن هر کدوم نسخه خودشون رو تنظیم کردن که روایت خطی بوشنر چه میتونه باشه از متن وایتسک، و به این علت که این کاغذ پاره ها به دست آرتیستایی مثل من رسیده، هر کسی
برداشت خودش
رو توی تنظیم روایت انجام داده. من هیچ وقت دغدغه این رو ندارم که به شیوه چه میدونم برادرمون ایناریتو دغدغه این رو داشته باشم که روایت غیر خطی توی تئاتر بیارم یا از این ماجرا لذت ببرم. من فکر میکنم که اون چه که در تئاتر من اتفاق میفته ربط بسیار زیادی پیدا میکنه به سوال اولی که مطرح شد، شعر. اینکه من سعی نمیکنم با خودآگاهم تحریزی بکنم پلن روایی کارم رو. تصاویر، صداها، کلامها این شعر باید به سراغ من بیان. یعنی من خودم رو پیش از این که یه تئاتری بدونم شاعر میدونم. از 14 سالگی دارم شعر میگم و هر وقت که دارم تئاتر کار میکنم ناتوانم از شعر گفتن. یعنی شعر من در تصویر، در کلامهای روایی که در اون اثر هست، در صداها متبادر میشه. به خاطر همین هیچ وقت با خودآگاه هم تنظیم نمی کنم این رو که الان خط روایی من باید به چه شکل باشه که داستان من آیا به شکل خطی به مخاطب انتقال داده بشه یا غیر خطی یا هر گزینه دیگه ای که میتونیم براش بگذاریم. من فکر می کنم که بیشتر قائلم به شهود خودم، و وقتی به شهود خودم قائلم مدام با این صحنه ها بازی می کنم. یعنی شما امکان داره در روز اول اجرا بیاین یک صحنه رو به عنوان صحنه پرولوگ کار ببینید، مقدمه کار ببینید، و یک روز دیگه بیاین اون صحنه رو به عنوان مؤخره کار ببینید. انقدر این بازی روایی رو انجام میدم تا برسم به اون پارت ایدئال خودم از شیوه روایی اثر.
بحث در مورد حالا سمبول های نمایش شد و اینکه نشانه شناسی بخوایم بکنیم،
میتونیم بگیم که تک تک المان های نمایش از یک قاعده حالا نشانه شناسی پیروی میکنن. حالا اون سمبول گرایی هم خودش یه سری قواعدی داره، اینکه به یأس میپردازه، به ناامیدی میپردازه، واقعیت های عینی رو دور میشه ازش و بیشتر به سراغ واقعیت های ذهنی میره، اینکه در یک زمین خیالی و مجهول داره رقم میخوره، یه سری قواعدی داره سمبولیست بودن. و می‌خواستم ببینم شما تو این نشانه گذاریاتون، تو این سمبولگریاتون بیشتر رو کدوم یکی از این قاعده‌های سمبولیسم بیشتر اصرار داشتید؟
اساساً من هیچ وقت دغدغه پیگیری یک مکتب رو نداشتم. یعنی اینکه بارها از من سوال شده که شما چقدر فضای اکسپرسیونیستی رو الگوبرداری کردید و چقدر از سمبول‌ها استفاده کردید. هیچ وقت من به این فکر نمی کنم که الان میتونم از منظر کدوم مکتب به کار خودم وارد بشم و اون رو ببینم یا نشانه گذاری کنم یا هر چیز دیگه. اساسا فکر میکنم که اگر که برم سراغ نمادها به خطا رفتم. من باید از نمادها، از سمبولها هم آشنایی زدایی کنم، یعنی اونها رو تبدیل بکنم به نشانه هایی که در دل خود همون اثر تأویل و تفسیر میشن، نه اینکه خارج از اون اثر. ما یک الگوهای سمبولگرایانه‌ای داریم که میتونیم با اونها اثر رو تجزیه تحلیل بکنیم. هیچ وقت به این سمت نمیرم، شاید این برداشت بشه، اما من سعی میکنم که وارد این مرز نشم.
سمبولگرایی سه اصول قواعد داره، اینکه تو یک زمین خیالی و مجهول رقم میخوره، اینکه از واقعیت‌های عینی به دور، بیشتر ذهنی هستش، اینکه در واقع هر بیننده نسبت به درک خودش شهود داره. شما بیشتر اصرار داشتید به کدومش؟
بله من یه گزاره‌ای رو همیشه توی تئاتر به شدت پیگیری میکنم و به شدت برای من مهمه، اونم اینه که چگونه میشود در انتزاعی ترین شکل ممکن به زندگی و روزمرگی نزدیک ترین حالت رو به زندگی و روزمرگی داشت. یعنی در قالب یک فضای کاملا انتزاعی و فرمالیستی تو چگونه میتونی مخاطب خودت رو به شکلی درگیر کنی که لب این مرز حرکت بکنه و اونچه که داره میبینه به شیوه کاملا آشنایی زدایی شده از آنچه که در پیرامون خودش در زندگی باهاش سر و کار داره، خودش رو در نزدیکترین حالت به اون پدیده ببینه. این برای من دغدغه مهمی بوده که توی همه کارام سعی کردم بهش دست پیدا کنم. میزان موفقیتم نمیدونم چقدره، ولی باز تلاش خواهم کرد که به این برسم. کاری که فکر میکنم که به علت یک امر مهم که در مدیوم تئاتر توان استفاده از این قضیه رو داریم، این مدیوم رو برای من ویژه میکنه. اونم جایگاهیه که ما با احساسات تماشاگر سر و کار داریم، با حواس پنجگانه تماشاگر سر و کار داریم. این که من قائلم به این که تماشاگر در مواجهه با اثر باید از طریق دریافت‌های حسی خودش به ادراک برسه و از ادراک معنا رو دریافت بکنه، از ادراک خودش، شخص خودش، نه اینکه من معنا رو در کلام به اون حقنه کنم و دیکته کنم، نه اینکه بگم من دارم راجع به این امر فلسفی حرف میزنم، من دارم این امر رو از مرگ رصد میکنم توی کار خودم. ببینید، برای رسیدن به این قضیه ما احتیاج به این داریم که اون نشانه هایی رو که داریم در اثر قرار میدیم، چه در ژست های بازیگران، چه در اکسسوارها، چه در هر المانی که میشه دریافت تأویلی نشانه‌ای ازش کرد، دارم به ناخودآگاه جمعی مخاطبم همیشه فکر میکنم که اگر مثلا رنگ قرمز یک سمبوله و یک دریافتی رو در همه آدم ها ایجاد میکنه، در کار من آیا میشود که با قرار گرفتن رنگ قرمز در کنار المان‌های صوتی، در کنار المان‌های آمبیانسی که ما میتونیم با تمام تکنیکایی که توی تئاتر وجود داره کنار اون رنگ قرار بدیم، آیا میتونیم از اون آشنایی زدایی بکنیم و اون رو حتی از سمبولی که داشته و دریافت نشانه‌ای که برای هر مخاطبی داشته دورش بکنیم و اون نشانه رو تبدیلش بکنیم به یک دریافت جمعی از مخاطبمون که رنگ قرمز رو در اون اثر به یه شکل دیگه‌ای ببینه و نه اینکه صرفاً هر کسی هر تحلیلی رو داشته باشه از دیدن اون نشانه
به تحلیل دیگری برسه.
ببینید، ما در طی این سالها بارها داریم آثاری رو میبینیم روی صحنه تئاتر کشورمون که در انتها برمیگردیم میگیم که این کابوس یا این کائوسی که دارن به ما نشون میدن چی رو دقیقا دارن به ما منتقل میکنن، یعنی نشانه ها و المان هایی که داره در اون آثار تزریق میشه به مخاطب انقدر شخصیه و انقدر بیگانه است از ناخودآگاه جمعی مخاطبان که ما تهش چیزی رو دریافت نمی کنیم یا اصلا دوست نمی داریم که دریافت بکنیم. اما من سعی می کنم که اون نشانه ها رو تبدیل بکنم به یک دریافت جمعی با نمودارهای حسی که می کشم، با قرار دادن امکانات زیادی که در تئاتر دارم، هم از صداها، رنگ، بافت، نور، کلام، رقص، حرکت و هر چیز دیگه‌ای که میتونه یک نشانه رو از سطح خودش خارج بکنه و به سطح فراتری ببره، کمک میگیرم که این اتفاق بیفته.
پس از شما در نمایشتون به هر حال نشانه گذاری و اون المان ها رو داری؟
نشانه های خودم رو دارم، یعنی رویکرد سمبولیستی ندارم.
و اگر جمع به اون نتیجه که دلخواه شماست نرسه چی؟
ببین تلاش من اینه که این رو تبدیلش بکنم به نزدیکی برای اینکه یک دریافت جمعی به وجود بیاد.
فکر نمی‌کنی یه ریسک بزرگیه برای کارگردان اگر جمع اون خواسته‌ای که کارگردان دلش نخواد برسه، اونم در یک نمایشی که حدوداً 3 ساعت طول می‌کشه و هر بخشش رو اگه از دست بدیم ممکنه برداشتمون از بخش بعدی هم اشتباه بشه، اون وقت کافیه از همون ابتدای نمایش یا هر جای نمایش.
اصلا این مهم نیست، یعنی که قائلم به این که هر چیزی، هر پدیده‌ای که ما بخوایم تفسیرش کنیم خارج از یک موقعیت نسبی نیست، یعنی که ما در هر جایی داریم لب یک مرز حرکت میکنیم. مثلا روی مثال قبلیم، کمی این برتر از مرز باریک حرکت بکنی افتادی در یک هیبت رئالیستی که مابعضاش رو در زندگی میتونیم ببینیم و سینما با قدرت بیشتری میتونه اون رو نشون بده. کمی این برتر بیفتیم میفتیم توی هیبت یک کار فرمالیستی که اصالت نداره و هیچ گونه ارتباطی رو با روح و درونیات و اجتماع خودش برقرار نمیکنه و باید لب این مرز حرکت کرد. اون چیزی که تو داری میگی اینه که، یعنی میگم برای من اتفاقا این حسنه نه خطر، این که چگونه میشه کدگذاری هایی رو کرد که هر مخاطبی با دانش خودش، با عقبه ذهنی خودش از پدیده ها، از هر آنچه که در صحنه میشنوه و میبینه و حس میکنه، چگونه میتونه این دایره تعبیری خودش رو تنظیم بکنه که روایت خودش رو از اثر بگیره. اصلا دلیل این که من کلام رو که کمی کمرنگتر در کار خودم نسبت به دیگران میبینم، نه اینکه براش ارزشی قائل نیستم، هم لول با نور و رنگ و صدا و بافت و هر آن چیزی که در تئاتر وجود داره، کلام هم برای من باید همون اندازه قدرت داشته باشه. همینه که در حقیقت مبارزه با میرایی تئاتره. یعنی تو اگر که در انتهای کارت نقطه بذاری سر خط روایت و بگی این است ولا غیر و بفرمایید بیرون تماشاگر محترم، تو کاری نکردی، یعنی تئاتر تو میمیره، تئاتر تو با فیلم زنده نمیمونه، تئاتر تو یه آنی رو با فیلم و تصاویر و این چیزا از دست میده، یه حالی رو از دست میده. تئاتر تو زمانی زنده میمونه که مخاطب تو روایت خودش رو، تعویل خودش رو، یعنی تو طوری بستر چند معنایی رو در تئاترت قرار بدی، چند تعویلی رو قرار بدی که از اون ساختار اصلی دور نشود، یعنی به یک آشوب نرسه، اما وقتی که میره بیرون انقدر درگیر پیوند این نشانه ها و این کدگذاری ها باشه که مانایی تئاتر رو در ذهنش بیشتر کنه. این دغدغه من.
آقای ثروتی عزیز، شما الان گفتید که معنا رو نمیخواید در قالب کلام به تماشاگر دیکته کنید. نمایش فهرست هم اصولا دیالوگ محور نیستش و شاید دیالوگ بگیم اولویت چندمش باشه و بیشتر رو میاره به جنبه‌های بصری و شنیداری تماشاگر. فکر نمی‌کنید این اجرا که حالا اگه اسمش رو بزنیم فرمی، یه جاهایی داره محتوا رو تحت تاثیر قرار میده؟
من این رو قبول ندارم که روایت یا کلام در اولویت چندم کارمون داره قرار میگیره. من فکر میکنم که اینها در یک لول قرار میگیرن، اما به خاطر شاید آشنایی ما با یک امر تئاتری که همیشه کلام وسعت بیشتری رو داره، این تصور داره به وجود میاد که ظاهرا تصاویر رو بیشتر داره دریافت میکنه تا کلام. من فکر میکنم اتفاقا در این کار برعکس مثلا عجایب المخلوقات که هیچ کلامی درش وجود نداره، من کلام رو دقیقاً هم سطح با موسیقی، صداها، اکت‌های بازیگران و تصاویری که دارم خلق می‌کنم سعی کردم که به اون اندازه قرارش بدم.
ولی خب این ذائقه تماشاگر ایرانی اصولاً روایت رو بهتر می‌پذیره. شاید هم یکی از دلایلش همینه که بعضی‌ها این نگاهو دارن، چون از اون دیالوگ‌ها اون روایت رو آنچنان دریافت نمی‌کنن که از تصاویر و قاب‌ها دارن روایت رو دریافت می‌کنن.
ببینید ما خب بله همونطور که داری میگی، اساسا مردممون از سالها پیش به خاطر انزوای شاعران و نویسنده ها همیشه حالا یا به شکل مخفیانه در قرن‌ها پیش دست پیدا می‌کردن به این مکتوبات و یا اینکه اساساً شعر یا قصه‌های فولک فرهنگ روایی کشورمون رو رقم زده. خب سن زیادی هم تئاتر ما نداره یا سینمامون نداره که ما بخوایم بگیم که آیا فرهنگ روایی تصویری رو قبول میکنه یا قبول نمیکنه. ما داریم قدم‌های اولیه رو برمی‌داریم برای اینکه این فرهنگ رو
پیش قراول بدیم. میشیم مکتب هم اگه بخوام یه تعاریفی ازش داشته باشیم، این که یه اجگاه های تکان دهنده دارد در صحنه‌های پایانی خودش و در واقع شخصیت های یک رفتارهای ماشینی از خودشون نشون میدند. حالا در خودآگاه یا ناخودآگاه خودتون آیا این موضوع رو مد نظر داشتین اصلا؟
مسلماً همینطوره. ببینید من به شدت تحت تاثیر مایرهولد و اندیشه مایرهولد در تئاتر هستم، یعنی از جایی که فرمالیست ها بیانیه هایی رو صادر میکنن راجع به این که باید از زندگی و باید از ماشین، از روزمرگی آشنایی زدائی کرد و هنر باید تصویر جدیدتر و تازه تری از پدیده ها ارائه بده، وگرنه دوره کردن هر آن چیزی است که نقاشی کلاسیک یا هنر کلاسیک دنبال کرده. خب من خیلی خیلی زیاد به این اندیشه واقفم و سعی میکنم اون رو پیادش بکنم، بخاطر اینکه فکر میکنم یه آرتیست باید چیزی رو به جهان اضافه کنه، نه اینکه صرفا دوره بکنه آن چیزهایی رو که در گذشته بوده. من سعی میکنم این رو در شعرهام هم رعایت کنم، در تئاترم هم رعایت کنم که اگر ما داریم لباسشویی رو میبینیم، لباسشویی از این پس برای تماشاگر من تبدیل به یک موجود دیگه ای بشه و این خیلی برای من مهمه که جهان تماشاگرم رو گسترش بدم، نگذارم که اون صرفاً با همه اون پدیده هایی که آشنان در گذشته و اونها رو بعضاً به علت تکرار و روزمرگی دیگه نمیبینیمشون در کارهای من هم به همون شکل با اونها مواجه شه. این دغدغه منه.
یکی از حالا ویژگی‌های دیگه این سبک، حالا که شما میگین زیاد وامدارش نیستید به صورت خیلی صرف، اون جریان سیال ذهن هستش که در ابتدای نمایش می‌بینیم برای ویکتوریا کاراکتر اصلی قهرمان داستان داره رقم می‌خوره، با خودش داره یک حدیث نفس می‌کنه که وقتی آدما می‌میرن صداشون کجا میره، اونجایی که حالا شما خودتون در یک برداشت خیلی آزاد از حالا مرگ مجید بهرامی عزیز بهش رسیدید، این هم مربوط به همون ویژگی یا خصیصه میشه؟
من باز هم میگم که من اصلا انکار نمی کنم گزاره شما رو. من میگم من نمیام به این فکر کنم که الان میخوام یه کار فوتوریستی بکنم یا الان میخوام یه کار داداییستی بکنم یا میخوام برم سراغ اکسپرسیونیسم محض در اجرام. قطع به یقین همه اینها هستن و نیستن. یعنی که ماجرا اینجوریه که من همونقدر که وامدار فضای اکسپرسیونیستی در کارهام هستم، همونقدر وامدار سورئالیستا هم. پس نمیتونم بگم که الان رفتم و الگو برداری کردم از این مکتب خاص و حالا همه المانهای اون مکتب هم دارم رعایت میکنم و این شده خروجی کار من. این نیست.
آقای ثروتی، توی فضای نمایشتون ما با فاکتوری مواجه هستیم به اسم صدا که یکی از مهمترین فاکتورهاست. حداقل توقع من به عنوان یک بیننده در یک نمایش حدوداً 3 ساعته و نمایشی که یکی از عناصر اصلی صدا هست، یک طراحی صدای چند وجهی و طراحی صدایی که من رو در خودش در حقیقت غرق کنه و در خودش جاری کنه. ولی این طراحی صدا در نمایش فهرز از ظن من البته صورت نگرفته. در نهایت ما حجم عمده ای از صدا رو از دو تا بلندگویی که در کنار صحنه قرار داده شده داریم میشنویم، در صورتی که البته که هزینه بر بود، البته که وقت بیشتری میبود.
اینطوری نیست البته.
آره، حالا برام بگی. من اون توی صدا گم نمیشم، تو صدا رها نمیشم، دارم یک سری صداها رو میشنوم ولی تو صدای رها نمیشم.
اولا اینکه ریاکشنی که من از مخاطبام گرفتم یا از منتقدینی مثل شما راجع به صداها این شکلی نبوده، و خیلی مثبت‌تر بوده. اما اون چیزی که راجع به سیستم پخش صوتی مون گفتین، ما از 5 تا باند صوتی داریم استفاده می‌کنیم که یکی در بک قرار داره، یکی در انتهای صحنه که ما با اون سیستم پخش داریم صدای مرده ها رو، یعنی به علت اینکه من خیلی علاقه‌مند بودم که عمق میدان ما خیلی خیلی فراتر از اون محدودیتی که سالن حافظ برامون داره قرار میده باشه، یعنی که انگار این آدم ها وقتی که میرن در دل تاریکی انتهایی انگار کیلومترها دارن دور میشن از نور و صحنه ما، همونطور که برای مرده ها این اتفاق میفته، انگار در حقیقت از دل یک رستاخیزی اینها بلند میشن و میان بازیاشون رو انجام میدن، با قهرمان مواجه میشن و دوباره بر میگردن به اون سیاهی انتهایی. خب من با صوت باید این کار رو میکردم، یعنی با بسامد صوتی که از محیط آوانسن وجود داره تا بکراند ما، من باید این فاصله ها رو با قرار دادن باندهای صوتیمون، روزی میگم من، یعنی بامداد افشار و من با هم فکری هم دیگه سعی کردیم که به این دست پیدا کنیم. اون چیزی که توی صداها در این کار برای من ویژه تر از کارهای قبلیم بوده اینه که صدا خودش داره روایت رو پیش میبره. اگر در کارهای گذشته من صدا صرفا تولید آمبیانس میکرد یا گاهن در شکل بهتری جایگزین کلام میشد و افکت های صوتی مثلا در نمایش مکبث یک جاهای جایگزین کلام شکسپیر میشدن که اون آمبیانس، اون احساس و اون معنا رو تولید بکنن، اما اینجا که کم فراتر رفتیم، یعنی خود صدا داره تکس نمایشی رو رقم میزنه، خود صدا داره سفر میکنه، یه کرکتر پیدا کرده، از شیعی به شیعی دیگه میره و تغییر ماهیت میده و فکر میکنم که این امره که طراحی صدای این کار رو برای من ویژه تر میکنه و تجربه ایه که من توی رومی هم استارتش رو زدم به همراه بامداد و حالا متاسفانه اون نمایش هنوز روی صحنه نرفته، ولی فکر میکنم در این اثر به خاطر دغدغه‌مندی اصلی که کاراکتر اصلی نمایشمون داره که تمرکزش روی صداها هست، فکر میکنم که تونستیم که صدا رو صرفاً یک جنبه تزئینی بهش ندیم و در دل روایتمونم وجود داشته باشه و حضور داشته باشه.
در راسته حالا همین بحثی که شکل گرفته، صدا گفتین جنبه تزئینی نداره، صدایی که حالا بیشتر اوقات موسیقیایی هستش و تلفیق پیدا میکنه با حرکات و میمیک صورت همسرایان و همون گروه کور. فکر کنم یک سال تمرین داشتی، درسته؟ برای همین موضوعات که حالا یک سال تمرین داشتی.
یک سال تمرین داشتی
و چقدر روی موضوع گروه همسرایان 10 نفره که خیلی واقعا هماهنگ هستن کار کردی، اینکه تنظیم بشن، سینک بشن با هم دیگه، با این موسیقی، با اینکه با صورت‌هاشون اعتراض نشون بدن، با صورت‌هاشون ترس رو نشون بدن.
ببینید، میشه گفتش که ما 7 ماه یک دوره آموزشی داشتیم که توی اون دوره آموزشی خب صداها و ریتم بدنی و رفتن به سراغ اون سال قبلیتون که راجع به اکتای بیومکانیکی بازیگرا حرف زدیم و سینگ شدن ریتم موسیقی ها و تمپوهای حرکتی با بدن بازیگران، با میمیک بازیگران و رسیدن به میکرو حرکات ظریفی که میتونه همراه با موسیقی یک رقص هایی رو در اجرامون رقم بزنه، خب در دل این 7 ماه به شدت هم از سمت من هم از سمت اساتیدی که توانمندتر از من بودن توی این حوزه به خصوص توی قضیه آوازی کمک گرفتیم و این بچه‌ها تربیت صحیحی رو پیدا کردن برای اینکه در قالب هم سرایان بتونن هم جوست بخونن و هم بتونن توانمند باشن در ترکیب بین آواز و حرکات فیزیکال خودشون. اما میتونم بگم که این یک سالی که راجبش حرف زدیم، من سعی کردم که در این دوره آموزشی که تا پیش از عید بود صرفاً روی متن فهرست نباشم، یعنی بچه ها کلاش هایی رو از متنهای چخوف، از متنهای پینتر و زندگی های شخصی خودشون در دوره‌های آموزشی داشتم که فکر می‌کنم که تهنشین شدن اون آموزش‌ها خروجیش رو داره الان در فضای فهرست می‌بینه. در حقیقت میتونم بگم، به جرات بگم که در این کار ما 43 روز پس از عید تمرین ویژه روی متن فهرست با بازنویسی جدید داشتیم و اون عقبه رو کاملا کنار گذاشتیم و با یه رویکرد جدیدی مواجه شدیم با تمرینات، که برای من شگفت انگیز بود رسیدن به یک خروجی این چنینی بعد از تمرین مثلا روز 43. کاری که من با بازیگر حرفه‌ای بعضن یک سال و نیم یا دو سال انجام میدادم، اینجا توی 43 جلسه اتفاق افتاد که قاعدتاً اون عقبه، یعنی اون دوره یک ساله یا هفت ماه این رو رقم زده. یعنی که ما به یک زبانی رسیدیم. من سعی کردم که هر آنچه که از سال 82 در تئاتر آموختم و اونها رو به شکل کاملا شخصی در یک سری دفترها ثبت کردم رو در اون دوره به بچه ها انتقال بدم که زیبایی شناسی اونها، ذهنی اونها با زیبایی شناسی ذهنی من یکی بشه و تمرین خروجی مرده‌ای رو در زمان نداشته باشه و هر چیزی که در تمرینات ما اتفاق می افتاد مفید بود و سازنده بود. به خاطر همین این تجربه برای من بی نظیر بود و تا حالا این شکلی تئاتر کار نکرد.
اگه اشتباه نکنم خانم آوا علی مردانی پیانو میزنه در نمایش و یه خانم دیگه، حالا که اسمشو نمیدونم،
بهار رضی‌زاده
که سوپرانو میخونه. درسته. یه حالت موزیکالیته به نمایش شما میده که هویت اصلی نمایشتون میتونیم بگیم از اون شکل میگیره، اگه حالا اشتباه نریم راهو.
البته هم سرایان هم دارن در قطعات
همراهی میکنن. بله، واقعا تاکید شما رو همین موضوع بودش که از این طریق فضا سازی کنید، روح نمایشتون رو انتقال بدید از طریق یک موزیکالیته زنده.
ببینید، خب از اونجا که روایت ما داره توسط یک ذهن یک رهبر ارکستر جلو میره، موسیقی و صداها مهمترین عنصریه که میتونه که این روایت رو جلو ببره و پیش ببره. به خاطر همین فکر میکنم که باید این اتفاق میافتاده، یعنی حضور زنده آوازخوانی مثل بهار رضی‌زاده یا آوا علی مردانی در کار که ما از توانمندیشون داریم استفاده میکنیم در این حوزه، همچنین توانمندی همسرایان برای رسیدن به این شکل آوایی آوازی، خب جزو اصلی ترین دغدغه هایی بوده که میباید برای همچین طرح و ایده ای و همچین روایتی دنبالش رو بگیریم و پیگیری کنیم.
تیوالی عزیز، یه استراحت کوچیکی بکنید، ما میریم و زودی برمیگردیم.